جلسه سوم از مدخانی کتاب تأملات دکارت. با سلام خدمت دوستان. دوستان تو جلسه قبل رو صرفا مقدماتی لحاظ کنید و در واقع آغاز رسمی این مدخانی ها رو این جلسه لحاظ کنید، چون جلسه اول رو ما از رو ترجمه موجود در فارسی از احمدی شروع کردیم که بعد به این نتیجه رسیدم که بهتر خودم ترجمه کنم متن رو، بنابرای اغراضی که داریم پی میگیریم خیلی باید با دقت رو واژگان کار کرد. جلسه دوم هم که طبعا مقدمه گفتیم، پس ما از اول دوباره شروع میکنیم از آنچه که در واقع ترجمه کردیم. هدف من یک روش در واقع مدرسیه و میخوام مو به مو تا جایی که توان دارم رو کلمات وایسم. سنتی که مدت هاست ما فراموشش کردیم، عادت کردیم به کلیگویی و در واقع خیلی پکیجی کردن اندیشه ها، که من خب میخوام از اون جریان فاصله بگیرم و خیلی مدرسی به معنای اسکولاستیک کلمه با مد درگیر بشم. حالا چرا این نگاه رو ترجیح میدم؟ خب داستانهایی داره که در ضمن توضیحات هم بهش خواهیم پرداخت. خب چرا کلی معتقدم این شیوه موجود در واقع رفع جایی نمیبره؟ در واقع بهتره با متن اساسی برخورد کرد و مو به مو با حوصله پیش رفت. امیدواریم تا جاهای پیش بریم. خب من متن رو از اول آنچنان که خودم ترجمه کردم جمله به جمله حرکت میکنم و هر آنچه لازمه به صورت سیار و باز به ذهنم برسه میگم، با امید این که این متن افقهای بیشتری رو بر ما باز کنه. جمله اول از همون اهدائیه که در واقع متن پایه برای جلسه اول بود، آنچه که در جلسه اول گفتیم خب چیزهای مهمی داشت، من مکرر نمی کنم. چیزهایی که به نظرم مهم بود رو گفتم، مکرر نمی کنم. آنچه نگفتم و الان به ذهنم میرسه رو دوباره این بار در واقع بهشون میپردازم. جمله به جمله حرکت میکنم. میدونید که اگر متنی که از پاراگراف نخست گذاشتم رو کانال رو دیده باشید، میبینید که من از 4 ترجمه انگلیسی و ترجمه لاتین دوباره پاراگراف ها رو منطبق با همون متن در واقع ترجمه کردم. یعنی هر پاراگراف، هر ترجمه ای رو دوباره به فارسی ترجمه کردم و اینا رو فاکتور نگرفتم هر کدوم، تا یک تجربه بین‌المللی در نوع خود لذت بخش برای ما به وجود بیاد که در خلال این در واقع بیانها ما به مقصود دکارت به اصطلاح نزدیک تر بشیم. از چون به هر حال تا این حد دیگه من پرماتیک رو میپذیرم، به هر حال نوشتار هر ترجمه بودی تفسیری هم در خودش داره در این، اما خب به هر حال افق تفسیرها میتونه در یک خلال حرکت بین‌المللی به عبارت هراکلیتوس ما رو نزدیکتر کنه، نزدیکتر شدن. این غایت در واقع خواندنه که ما در واقع بین متن حرکت میکنیم. پس این 4 ترجمه انگلیسی رو هر کدوم رو از خود همون ترجمه کردم. با توجه به در واقع با استفاده ای که از این 4 ترجمه کردم به ترجمه هم از خود متن لاتینش ارائه دادم. خب یکی از اهداف این چند ترجمه ای که من انجام دادم این بود که لحنهای کلمات طوری بشه که افق زمانه رو به ما نشون بده. یکی از معضلات خانش یوروسنتریستی یعنی اروپا محورانه از متن اینه که ما بیشتر گول واژگان و ترجمه جدید از اون رو میخوریم که وقتی متون خودمون رو نگاه میکنیم خب تصور میکنیم خیلی اینها با هم قریبن، ولی اگر ما بتونیم واقعا زمینه ها و بسترهای تاریخی رو نشون بدیم، بخصوص لحظه گشت فلسفه مدرن، یه سری کلمات هستن که شاید برای کسی خاصی برای دیگران معنای خاصی نداشته باشه، اما برای من خیلی معنا دارن. مثلا همین جمله اول تقدیمیه که شاید کسی توجه آنچنان نکنه بهشون، من در خلال این ترجمه ها میخوام شما رو به چیزی نزدیک کنم. حالا ابتدا بذارید جمله رو بخونم. در ترجمه اول از مایکل موریارتی اینجوری ترجمه کردم، سعی کردم حداقل تا جایی که تونستم تحت لفظی باشه. نامه به این خردمندترین و برجسته ترین مردان، رئیس تو پرانتز ریش سفید و دکترهای تو پرانتز مجتهدان دانشکده مقدس الهیات در دانشگاه پاریس. اینجور ترجمه اول. ترجمه دوم که از کوتینگهام هست اینجوری ترجمه کرده، یعنی منم اینجوری ترجمه کردم ترجمهش. نامه تقدیمیه به سوربن، بدان آموخته ترین و برجسته ترین مردان، رئیس و دکترهای دانشکده مقدس الهیات پاریس از رن دکارت. سومی هم که دارد میبینید اینجوریه، اهدا به خردمندترین و نامیترین رئیس و دکترهای دانشکده مقدس الهیات پاریس. چهارمی نامه اهدایه به خردمندترین و برجسته ترین مردان، رئیس و دکترهای دانشکده الهیات مقدس پاریس، رن دکارت تهنیات خود را گسیل می دارد. و ترجمه لاتین به بخرد مردان پاک نهاد دانشکده مقدس الهیات پاریس، مهتر و دستوران از رناتوس دسکراتس. خب چرا اینقدر عوض شد این ترجمه ها ظاهرن؟ بیایم همون چند کلمه رو در نظر بگیریم. واژه وایزمن که عمدتاً آوردم در ترجمه های انگلیسی به معنای خردمند، وایز واژه‌ایه که خیلی عام ما در واقع در ادبیات خودمون خردمند میگیم، گاهی هم به وایزمن حکیم هم میگیم، اما در واقع خرد رو از فردوسی بیاین جلو، خرد در فردوسی خیلی معادل ریزن یا عقل هست. میایم جلوتر آرام آرام در مسیر تحولات ادبیات فارسی، خرد به معنای در واقع بیشتر در اواسطش، یعنی از مکتب جبار میایم، یعنی نظامی و دیگران، خرد خیلی به معنای وایزمنه. دیگه از توی در واقع سبک عراقی خیلی به حتی به معنای سوفوس، معنای حکیم، حکمت خیلی برجسته تر میشه. خب در واقع اینجا واژه یک مقداری میخواد، میخوام از این چند واژه، یکی خردمند، یکی رئیس که توی پرانتز گذاشتم ریش سفید، و دکتر که به من تو پرانتز گذاشتم مجتهد، حالا پایین ترم دیگه ترجمه گوناگونی کردم که در فضای اینا باشه، میخوام بهتون اینو یادآور بشم که فضا قارچ نبود یک دفعه از اون عالم گسسته بشه و چیزی به مدرن یک دفعه شروع بشه، نه، اون رو اون فضا آرام آرام حرکت میکنه و ما که الان داریم دوباره ترجمه میکنیم دوچنه یک انقطاع میشیم. مثلا یکی از برجسته ترین اتفاقات اینه که مثلا پسوخه یا در واقع در دوران کهن ما پسوخه یونانی رو ترجمه کردیم بر نفس و بعد در واقع علم پسوخه رو گذاشتیم علم النفس، و در اروپا هم پسوخه تحول پیدا کرد به سایکو و سایکولوژی شد و ما حالا سایکولوژی رو به روانشناسی ترجمه کردیم. در همین اتفاق زبانی ما یک بیگانگی در خوانش ساده و سطحی کلمه پیدا کردیم. اون بیگانگی این بود که خب فکر کردیم اون علم النفس و این روانشناسی دو چیزن. این دو چیز در کار نیست. تکوین، تحول، دیگرگونی های اساسی بوده. میخوام بگم که خیلی از واژگان این اتفاق رو در سطح زبانی داریم میگیم که گاه در واقع ادعای تفاوت پارادایمی از بنیاد میکنیم، گاهی میبینی همین مسئله است. ساختار دانشگاه در واقع دانشکده مقدس الهیات در دانشگاه پاریس، این عبارت رو ما الان وقتی داریم میخونیم خیلی مدرن میفهمیم، خیلی جدید یعنی امروزی میفهمیمش. حالا مقدس هم یه قیدی میفهمیم که حالا تعارفی بوده، نه، دانشگاه در واقع از قرن 12 که شروع شد، دانشگاه از چیزی شبیه به حوزه علمیه مقدار شبیه به اون شروع شد. یعنی ساختارش واقعا تئولوژیک الهیاتی و رئیسش خیلی ریش سفیدوار بوده و دکتر حالا میخوام واژه دکتر رو به طور کلی توضیح بدم، اینها خیلی واژگان کلاسیک تری از این حرفان که ما آدم دکتر فکر کنیم بعدا مثلا منظور سوربن امروز خیلی پروفسور با کراوات اونجا بودن، نه، دکتر واژه‌ایه به معنای خیلی آموخته، دکتر یا دکترین آموزه، دکتر به معنای آموخته، دکتر یعنی فرد آموخته، که این واژه ده خدا معتقده که از دستور پهلوی اساسا گرفته شده. در دوران پهلوی دستورها موقعهایی بودند که اجازه در واقع ارائه آموزه را داشتم. در تحولش در دوران اسلامی ما چنین چیزی رو در ساختار فردی به اسم مجتهد میبینیم. بنابراین دکتر خیلی شبیه به در واقع تا اون کانتکسی که حالا رسیده به دکارت، دکتر بیشتر مجتهده. دین یا رئیس خیلی یک شغل بروکراتیک امروز نیست، یک شغل در واقع یک مشغله ریسفیدانه و پیر و اینها توش هست، ولی نه به اون معنی که بخوام تقلید بدم، نه، فقط میخوام بگم که این فضا چگونه فضایی است که دکارت داره خطاب قرار میده. بنابراین واژه دکتر رو اساسا در ساختارهای آکادمی شیگیری دانشگاه اروپایی که از قرن 12 و در قرن 1200 میشه قرن 13 هم، در واقع از اون زمان دانشگاه‌های شکل گرفتن، این دانشگاه‌ها یک سری نقاشی‌های خیلی کلاسیک هم هست. یه دونه که من دیدم از این نقاشی‌های کلاسیک، طرف اون استاده لباس خیلی شبیه لباس اسلامی تنش بود، بقیه لباس های شبیه کشیش های کلاسیک در واقع اروپایی، دانشجویان پشت میزای خاصی اون. در واقع این نشون میده که حالا اون واقعا لباس اسلامی نبوده باشه، یک روح شبیه امروز که مال استاده میاد کراوات میزنه و اینا، این بوده. من احساس میخونم، حالا نمیخوام خیلی شبیه به بعضی ها حرف بزنم، ولی روابط اشاعه فرهنگی که در بنیادهای قرن 12 تا 13 از 12 و بعد 13 تا 14 میلادی رخ داد، خیلی در فرم ها و حالت ها و فضا سازی ها هم در واقع در این حرکت در یک مراوده با جهان اسلام، خاصه در اون بخبوهای و بعد از در واقع بعد از جنگ های صلیبی، حالا تو اون عرصه ها بوده، حتی فضاها هم. بنابراین اینجا که واژه مقدس و اینا میاد، دیگه مقداری باید اون فضا رو در نظر بگیریم. این که حالا مراوده هم چه شکلی بود، بیشتر ما با دو نهضت ترجمه دقت کنید. نهضت ترجمه ای که شاید دو تا قبلتر از نهضت ترجمه هم بتونیم یاد کنیم. دو تا نهضت ترجمه رو خوب میشناسیم. یکی نهضت ترجمه مسلمونا هست که شروع میکنن خب ترجمه میکنن متون یونانی رو و میدونیم که این ترجمه ها تا حدودی هم به وساطت ترجمه های آشوری ترجمه های سریانی بوده و وی به نظرم میرسه که با توجه به این که در دوران اواخر ساسانی نو افلاطونی ها عده‌ای مهاجرت کردن به سمت امپراتوری پرشیا کشور ایران و تو کتابی هم هست ظاهرن که من هنوز کتاب دانلود نکردم یعنی پیدا نمیشه قیمتش هم زیاده گفتگوهای خسرو به ایران با پریسکاین نو افلاطونی و که از شارحین ارسطو هم محسوب میشه در واقع این شاید قبلن هم این ازده شبه ترجمه باز بوده یعنی بین در فضای سریانی و فضای پهلوی کارش اتفاقی افتاده که کمی مبهم است در تاریخ اما خب ما به طور کلی نسبت ترجمه مسلمان ها را از به عربی و اندکی هم شاید با در واقع به فارسی هم حتی ما داریم حالا شهرنویسی ها مثلا در واقع این نسبت ترجمه مثل کتاب مثل دانشنامه علایی یا خیلی متنای دیگه با فارسی بوده حالا نهضت ترجمه بعدی هم به لاتین بود که از به ویژه عربی شروع میشه به ویژه بعد به متون سریانی مینگرن و در نهایت به خود متون یونانی برگشت میکنن و این نهضت ترجمه خب در ضمن این نهضت و ترجمه ما فضاها رو هم خواهیم داشت یکی از این فضاها فضاهای آموزشیه که از فضاهای آموزشیه شاید ایرانی سریانی و ایرانی اسلامی این فضاها هم اومده شکلی دانشگاه تاریخ خاصی داره در اروپا با عوامل بسیاری گره خورده اما این که صرفاً اون تقدس الهیاتی براش حاکمه صرفاً به این معنا نیست که حالا مثلا دانشگاه چیزی بوده که الهیات براش حمل شده و حالا نه از دل همین فضای قرون وسطایی خاص بعد از نهضت ترجمه اروپایی در نهضت ترجمه لاتین شکل میگیره بنابراین دکترهای اون زمان مثل دکترهای این زمان تکنسیان به اون معنا نبودن که حالا یه سری آموزه رو انتقال بدن این خب روحی اجتهادی در اینها بود و اساسا پی اچ دی به معنای دکترا فیلسوفی اونجا که فیلسوفی اساسا معنای دکترین و آموزه ها رو در آوردن و توان اجتهاد داشتن معنا شده خب میبینید که در واقع ترجمه لاتین یک مقداری مختصر تر همین جمله اهدایی اولیش و من سعی کردم ترجمه لاتین رو خیلی کلاسیک تر ترجمه کنم برخلاف ترجمه های انگلیسی تا اون نسبت واقعی لاتین رو یک مقداری بیشتر نشون بدم با اصل کلاسیک اساسا ترجمه متون رنسانس تا برسه و اوایل مدرن ترجمه به نظر من دشواری های خاصی داره یکی از این دشواری ها کلماتی هست که شما نمیدونی نهایتا با کانتکس قرون وسطا ترجمهش کنی یا با کانتکس مدرن مثلا همین خیلی واژه ها جاها واژه مثلا علم و نفس سایکولوژی و من اونجا علم و نفس بذارم توی مثلا متون اون زمان مثلا در متونی که از حالا نیکولاس و کوزایی دیدم به خصوص این کلمات بسیار اذیت کردم که واقعا بیام این به زبان مدرن تر بیام یا به زبان این اتخاذ اون موزه بینابینی نیاز به یک فهم خیلی زیسته داره به اسطلاح. به همین دلیل من یک تاکتیکی به خرج دادم، چهار ترجمه و مارون لحنشون یکم کلاسیک تر میشه و در لاتین ترجمه لاتین سعی کردم متن رو خیلی در نسبت به اون بک‌گراند و پس‌زمینه قرون وسطا ترجمه کنم. حالا جمله اول در واقع بعد از این جمله میگه من دلیل بسیار خوب تو ترجمه اول میگه من دلیل بسیار خوبی برای پیشنهاد این اثر به شما دارم و اطمینان دارم که شما همانگاه که نیت من را در نوشتن آن دریابید دلیل خوب برای این خواهید داشت که آن را در لوای یا تحت حمایت خیش قرار دهید، طوری که من نمیتوانم آن را اینجا به هیچ طریقی بهتر از این پیشنهادم که مختصرا بگویم هدفم چه بوده است. بنابراین دکار در واقع اینجا میخواد یه جوری دلبری کنه، اینها رو قانع کنه که یک انگیزه ای داره که شما اگر انگیزه ها رو بفهمید از این اثر حمایت میکنید و با توضیح هدفش میخواد اونا رو قانع کنه. و اینجا خیلی جالبه، دکارتی که اساسا تمایز رو در روش میدونه امتیاز به غایت یه نوع در واقع هوشمندیه، یعنی تمایز این اثر رو در واقع همغایتی گرفتن که شما هدف این کارم رو بدونید راضی میشید، در حالی که دکار داره با روشش انقلاب میکنه. و همینجاست که یک رد استراتژیک هوشمندانه در کار دکارت میتونیم ببینیم که داره چطور میخواد فلسفه رو از زیر یوغ آنچه بهش میگه تئولوژی یا الهیات که حالا ترجمه کرده بود به کلام و توضیح دادیم که چرا حالا کلام در نهایت نارساست، گرچه بیمعنی هم نیست اگر به سمت خودمون نگاه کنم، با اون شیوه در واقع قرون وسطا میخواد چجوری در این حال آب از آب تکون نخوره، یعنی اینها رو در هدف مشترک کرده و با بحث هدف روش رو از زیر دگرگون کرده که چون تمایز علوم مثلا در عرصه مدرن مثلا خود مثلا اصول فقه مثلا سنت خودمون رو ببینیم، تمایز علوم رو اختلاف نظره که آیا در روش است در موضوع اون بحث رؤوس ثمانیه که در اصول فقه اصول بهش می‌پردازن، بحث خیلی خیلی جالب و جذابی که شاید در نوع خودش هم بشه در واقع قیاس های حرفه‌ای گرفت نه مقایسه های سطحی. بالاخره اون شیوه تمایز علوم در فقه چه بوده و در سنت اسلام در عهد مدرن شیوه تا این سوال معنادار و تقلیل هم نداره، میشه خیلی ایزوتسوی مثلا تحلیل کردیم مطالعات رو بدون اینکه بحث از دام نمیدونم یوروسنتریست و غربی خانی و شرقی خانی از این حرفا پیش بیاد، یک بحث خیلی علمی و سوال که درست مطرح بشه جوابم راست ضرورتا تقلیل نخواهد داشت. اما خب اینجا نکته در واقع مسئله هدف و حالا البته در جملات دیگه خب در ترجمه دیگه یه جور کمی تمایز هست، اما لحن مطلب همونه. دومین ترجمه میگه که من دلیل بسیار خوبی برای عرض این کتاب بر شما دارم، مطمئن هستم که شما نیز دلیلی همانقدر خوب برای بذل حمایتتان از آن خواهید داشت وقتی که اصلی که در پس آنچه است که بدان مبادرت ورزیده ام را دریابید، و این چنان است که بهترین راه هم برای پیشنهاد آن به شما این خواهد بود که به شما مختصراً غرضی را بگویم که در این کتاب هدف گرفتم. یا ترجمه بعدی میگه انگیزه ای که مرا برانگیخت تا این رساله را بر شما عرض کنم چنان والاست و آنگاه که شما با طرح آن آشنا شوید مطمئنم شما نیز چنان انگیزه والایی برای تحت حمایت قرار دادنش خواهید داشت که من احساس میکنم نمیتونم برای اینکه به نحوی برایتان پذیرفتنیش کنم کاری بهتر از این کنم جز گفتن چند کلمه ای در آنچه در پیش گرفتم تا انجام دهم. حالا این یک مقدار قرازه رو در اینجوری ترجمه کرد. بعدیش میگه چهارمی میگه آن سببی که مرا واداشت تا این اثر را با شما عرضه کنم چنان به حق است که دلگرمم که شما نیز آن را به همان میزان بر حق خواهید یافت و از این رو در دفاعش مباشرت خواهید یافت. آنگاه که تر هم از آن چه بدان مبادرت ورزیدم را دریابید، چنان این راست است که من وسیلتی دیگر برای پیشنهادش در اینجا ندارم به جز بیان مختصر آن چه در اثر در این اثر در پی رسیدن بدان بودم. اما لاتین رو که من خیلی سعی کردم کلاسیک در واقع ترجمه کنم اینجوری شد، حالا شاملویی شد به اصطلاح. مرا سببی چنان راست برانگیخت که این نوشته را پیش کشتان کنم که دلیرم می کند بگویم و شما نیز به همان سان راست خواهد آمد تا به پشتیبانیش برخیزید پس از آن که دلیل بر نهاد آن فهمیده گردد. از این رو من شیوهی بهتر از این برای پیش نهادش نمی دانم که چند کلمهی در این باب بگویم که در آن چه جستم. خب هم باز بگین فارسی قوت ترجمه فلسفه نداره، اینو بلد نیست، یکم از خودمان هم ستودن بازی در بیم. خب این در واقع پاراگراف رو، یعنی این عبارت رو در واقع اولیه رو خوب میبینید. تو جلسه اول گفتم شما دنبال این نه باشید که هدف خیلی سیاسی خواندن و ماکیاولیستی خواندن متن دکارت ما رو در این تقدیمیه گیج میکنه که هدف وسیله را توجیه میکنن. دکارت واقعا داره به ما میگه که روش، هدف و موضوع همه چیز رو توجیه میکنن. مهم نیست که من، خیلی مهمه اینو، من دنبال اثبات خدا باشم یا نفس یا عدم وجود خدا یا هرچی، مهم اون دلیل و استدلالیه که براش میارم که عقلا مشروع باشه نه شرعا معقول. خب این چیزیه که از فلسفه دکارت ما میتونیم بفهمیم. اگر خب بیایم تو عرصه افق سیاسی جهان خودمون هم نگاه کنیم، آدم ها خیلی نسبت به اینکه هدف مقدمه یا روش خیلی گروپندی میشه و تیپولوژی مختلفی از آدم ها میشه به دست آورد. ولی من کلن یک هدف زدگی در جامعه خودمون میبینم که به خصوص قرزخانی، نیتخانی و اینکه کتابه، طرف کتابی نوشته 1000 صفحه دنبال یک جمله هم که در اون یک قرزی از توش پیدا کنن و کل کتاب رو نفی کنن. ببینید قرزخانی مد نظر دکارت نیست. دکارت داره آموزه خیلی خوبی به ما میده. خیلی از جنگ انگ‌ها، تهمت‌ها، افتراها در خصوص 70 سال اخیر در جامعه ما خیلی نیت خانانه بوده. رابطه ی حوزه علمیه با دانشگاه با روشن فکری قطع شد، در حالی که دهه 40 و 50 دیالوگ های اساسی داشتن. من بعضی متن‌ها رو میبینم اصلا برام جالبه که مثلا آخوندهای اون زمان مثلا نشسته هگل و مو به مو مثلا بررسی کرده در توان خودش، در توان اون زمان و نسبت من و سعی کرده استدلال رو بچسبه. اما امروز نه دیگه، کافی فقط بگیم که پسرخاله یارو مثلا به فلان جا وابسته، تموم شد دیگه اصلا متنش هرچی. یعنی اون نیت خانی، به خصوص وارد نیت های تلویحی هم میشیم، طرف حتی نگفته هم، یارو مثلا گفته من مثلا سوسیالیستم ولی طرف رفته توی نمیدونم فیسبوکش، نمیدونم در زمین یه دیالوگ یه جمله نمیدونم پیدا کرده آقا جان این خائن به تمام دال من نمیدونم فلان حرف و منظورش این بود. مثلا یه بار دوست خیلی طنزی داشتیم گفت بگو به خدا، گفتم به خدا، یعنی به یکی دیگر بته گفت بگو به خدا، یارو گفت به خدا، گفت نه قبول نیست، خه خدا رو یه جوری گفتی، یعنی لعنش رو اصلا تو خه. و اگرم نگاه کنید به خیلی از نقدا همین دنبال اینه که خه خدا رو چجوری گفتی، مثلا یارو 10,000 صفحه متن صریح داره، خاص این موزه داره، بعد نمیدونم فلان جا حالا نمیدونم زدن تو گوشش یه حرفی زده، نمیدونم حواسش نبوده یه چیزی به یا به یکی فوش داده، نمیدونم فوش بهش دادن یه چیزی ازش آتو گرفتن. اینجا در واقع دکار داره آموزه خوبی ما میده. اصلا فراسوی این متن اینه که داره به اینها میگه هدفم این بوده، هدفم اثبات خول پایین داره میگه خدا و نفس. خب برای من ایرانی که روشن فکری اینجام تو جلسه اول بودم، روشن فکری این شکلی گرفتم که هدف گرایی در واقع محور بوده برام، خب متن دکارت اذیتم میکنه و من به خاطر همینه که چند جلسه رو هم جلسه اول هم جلسه سوم رو همین پاراگراف و رو همه چند جلسه رو همین ادعایه میخوام وایستم. این احساس میگم خیلی مهمه که ما نکاتی رو دریابیم. هم تو جلسه اول گفتن اصلا قرون رنسانس معنا و یک انقلابی که حالی بریزن تو خیابون و از چنگ سنق انقلاب فرانسه نبود. آقا جان زین پس همه موضوع نمیدونم قایت روش همشی ما از بی خوبون میخواهیم فلک را صفش کافی ما ترهین و در اندازیم. نه و گفتم که اون جمله مهم تو جلسه اون در واقع تاریخ تفکر علم حتی در هر کانتکسی نه فقط اروپا، هر جایی که میخواد تاریخ اندیشه رو ببینید، اون جایی یک تمدن به بلوغ و قدرت میرسه که داره با تاریخ خودش بدمنترین تکلیف میکنه، بعد به واسطه اون تاریخ درگیر سیاست نمیدونم جناها فلان و غیره میشه. مثلا اخوان صفا مخفیانه در یک فضای ظاهرا چریکی معابی نشستن کتاب رو میخونن، حرف سیاست داره، باید در واقع علوم زمان رو از چنگ دیگر عالم نمایان نجات میده. با همین نجات ساختار حیات سیاسی اجتماعی هم چنانچه بخواند و بخواد و حتی در لایه های هم نخواند و نخواد محکوم به تغییره. در این بحث خاص همون چیز رو بزنیم برای بعد که اساسا مطل فلسفی خوب چگونه در جهان اثر میگذارد، این مسئله دیگه یه باید موقع تو موقف خودش بحثش کنیم. خیلی ها میگن سیب زمینی بیش از تمام فلسفه ها بر تلول اروپا اثر گذاشت و اسناد خیلی خوبی هم میارن در این زمینه، اما خب باز نگاه میکنیم همون سیب زمینی به ژاپن، به چین، به روسیه و خیلی جاهای دیگه هم رفت. چرا اونقدر که بر آلمان اثر گذاشت بر اونا اثر نذاشت؟ پس یک هر کاری بکنیم اون بک‌گراند و پس‌زمینه یا روحی گایستی فکری همچنان دخیله و حالا نسبتی که با اون شرایط مادی پیشا فکری و شرایط فکری جامعه با پیش میاد در تعالی جامعه خودش موقفی به اصطلاح دیالکتیکی، حالا این کلمه باید با احتیاط به کار ببرم، ولی خب داره به هر حال دو سوی است. این که ما فکر کنیم که همه حرف‌های اندیشه روبناست و نمی‌دونم فقط سیب زمینی است و نمی‌دونم اینا شرایط مادی و ماتریال و مقدمه بر هر اندیشه ای همه چیز رو عوض می‌کنه، خب این ایدئولوژی استالینیستی شوخی بود. به هر حال با این وجود هم من کار نمی‌کنم و معتقد نیستیم که تاریخ جهان مو به مو نشستن فکر کردن بعد گام به گام حرکت کردن. خب اینم ساده لوحانه است، اما اون تحول و افق روحی فرهنگی خیلی در واقع باید نفوذ کرد به ساختارهاش، به جوری ناخودآگاه فرهنگان به معنای فرویدی کلمه اتفاقا، و به قول فروید ناخودآگاه زمان نداره به اون معنا، دست کم میتونه یک گروند 10,000 سال پیش 5,000 سال پیش یک فرهنگ رو، حالا اگه بخوایم یکم یونگی تر نگاه کنیم به این قضیه، این یک باوری هست که 5,000 سال خیلی چیزها رو در یک جامعه عوض میکنه و تکلیف خیلی از مسائل مادی رو هم در واقع مشخص میکنه و انگار نه انگار 5000 سال ازش گذشته و هنوز در اون ناخودآگاه جمعی و فردی عملگره، در یک گرهگاه حالا بخوایم فرویدی نگاه کنیم. البته من اینجا فعلا وارد اون بحث ها نمیشه، باید راجع به این خواستم صحبت کنم. در واقع حالا پاراگراف بعدی رو که خوشبختانه این جمله اول رو ما دوست جمله اول رو ما جلسه اول بیشتر از هر مطلب دیگری باز کردیم، خب در واقع بخونیم ترجمهش. یه ترجمه اولی میگه: من همیشه فکر کردم که دو موضوع خدا و نفس مهمترین آنهایی بودند که بایستی با آلاتی فلسفی نه الهیاتی حل شوند. یادتون هست که اونجا کلام بود و ما مقداری هم مقداری که ما رو در واقع متن ترجمه آقای احمدی بود ما یک مقدار شاید بی ربط گفته باشیم، چون به هر حال این الهیات رو ما بحث از کلام کردیم. اما خب با این وجود الهیات در کانتکست مسیحی آنگونه که دکارت و اساساً رنسانس و اول مدرن باهاش برخورد میکنه تا برسه به کانت، خیلی شبیه به اون معناییه که ما از کلام میفهمیم. بنابراین ترجمه احمدی ترجمه بدی نیست، اما خب برای اینکه دقیق باشیم بهترم الهیات بذاریم تئولوژی رو. خب میگه: من همیشه فکر کردم که دو موضوع خدا و نفس مهمترین آنهایی بودند که بایستی با حالاتی فلسفی نه الهیاتی حل شوند. زیرا اگرچه برای ما مسیحیان کافی است که با ایمان باور داشته باشیم به اینکه نفس انسان با بدن هلاک نمی شود و اینکه خداوند وجود دارد، با این حال به نظر مطمئن می رسد که ناباوران نمی توانند به حقیقت دین متقاعد شوند، حتی مشکل بتوانند به هیچ ارزش اخلاقی، مگر اینکه آن دو حقیقت برایشان با عقل طبیعی به اثبات برسد. این واژه عقل طبیعی هم که ایشون عقل فطری ترجمه کرده بودن، در واقع ما همون ناتورال ریزن بود که در واقع ناتورال ریزن یا ناتورال ریزن که در واقع باید روی این هم صحبت کنیم که اینجا نیچر واژه‌ایه که تو قرون وسطا وقتی به کار میره، خب تا برسه اون رأس دکارتی و ایناش، هنوز در معنایی که ما از طبیعت به معنای یک ابژه عام بیرونی مستقل از آگاهی ذاتن ریاضیاتی فیزیکی نیست، طبیعت هنوز هم هنوز اون متن معنای طبع، معنای سرشت، ماهیت و غیره رو داره. اون طبیعتش، اقتضای طبیعتش این است، نیسته اقرب نظر این است رو اقتضای طبیعتش این است. این که ایشون هم فطری گذاشته خیلی بد نیست، اما فطری رو برای واژه خاصی باید به کار برد. اون واژه به اصطلاح آلمانی ها اصطلاحی دارن به معنی اشغال شدن. اون فطری برای دو تا واژه اشغال شده که یکی اینیت هست، یکی هم اینبورن، که من حتی در واقع بین این اینیت و این بورن ها، بین فطری و غریزی و حتی با جای شبیه به اینا باز در نوسانم کدوم ترجمه کنم. اما اینجا مشخصا عقل طبیعی هست، اون عقلی که خیلی این عقل طبیعی یواش یواش به سمت واژگانی در اون سلسله ترتیب اندیشه های مدرن به سمت عقل متعارف، عقل عمومی، عقل سلیم و غیره هم معنا میشه. با این وجود این عقل طبیعی هنوز به معنی شعور متعارف عقل طبیعی نیست. باید روی این واژه استوبایی در جاهای مختلفی از متن دکارت کرد که این واژه دقیقا به چه معناست. البته فعلا این رو در واقع داشته باشیم فعلا که مراد از این عقل طبیعی عقلیست که بداهت و عدم تناقض‌ها و تعارض‌ها رو چنان در میابه که خودش نمیتونه دیگه خودشو گول بزنه. گاهی شما در واقع مثلا به یکی کلی دلیل میارید که زندگی معنا داره، برای یکی نمیدونم نه معنا نداره یا معنا داره، نمیدونم خدا هست یا نیست، و این در واقع میتونه به هر دلیل مخالفت کنه و شروع کنه، حالا یا فیلسوف نباشه و خیلی احساسی، یا فیلسوف باشه اونم در واقع دلایلی بیاره، یا تو سوفیست باشه در اصلا دلیل آوری ما شک کنه و بگه نه، و وقتی مخالف باشه و وقتی مخالفه با چیزی از درون خودش شرمندگی نداره. ولی گاهی شما در یک سطح عرفی مثال میزنم، میگید که 2 + 2 = 4، این میگه نه نمیشه. بعد با اینکه یه کسی انگار چیزی، یعنی عقل طبیعیش میگه لج نکن، خب 2 + 2 = 4 تاست، دو تا هر انگشت، اون دو تا انگشت رو بذار کنار هم بشمار میشه 4 تا. خب یعنی اون در واقع حراس از پارادوکس. من اینجا یه پرانتز خیلی مهم میخوام باز کنم. اینجا در واقع قبلا هم باز کردم تو جلسه اول چیزایی گفتم، ولی میخوام یکم بازتر کنم این مسئله رو. ببینید یه تفاوتی بین اسلام، کلام اسلامی و الهیات یا کلام مسیحی وجود داره. در الهیات یا کلام اسلامی من تا جایی که بررسی کردم گزاره بنیادین خصوصا در اصول دین وجود نداره که این چیزی که دکارت بهش میگه عقل طبیعی ازش نگران بشه. شما هیچ جا در اسلام ندارید که 3 = 1 است، 1 + 3 است، اینو بپذیر. خب یعنی با اون سطح اولیه عقل که عقلی که راحت تعارضها رو در میابه، تعارضهای اولیه رو شما تضاد ندارید. شطحیات در عرفان در پیچیده ترین شکل شما کتابی میبینید به اسم شرح شطحیات از روزبهان بغلی. روزبهان داره تو این کتاب چی کار میکنه؟ میخواد اتفاقا نشون بده که آنچه جملات ظاهرا متعارضی که از عرفا نقل شده زیلشون این با اون عقل طبیعی متعارض نیست. ببینید اون این عقل طبیعی خیلی عقل اولیه ایه. یعنی مثلا در فلان جا میگه که حالا این جملات یادم نیست، که در واقع جملاتی میاره از واسطی، از در واقع دیگران، هر کدوم از عارفا، از بایزید به خصوص، که بعد توضیحی میده، گرچه اون توضیح خودش ریتوریکه، خودش در واقع شدیدتر از حتی جاهایی از اون جملاته، اما این با اون عقل طبیعی در تضاد نیست. برای اینکه اینو بهتر بخونید خواهش میکنم کتاب در واقع بهتر بفهمید که منظورم چیه، حتما حتما فصول اول کشف المحجوب که درباره علم صحبت میکنه رو نگاه کنید. اسلام و سنت تمدن اسلامی از این در واقع عقل طبیعی و خلاف آمده این عقل طبیعی نگران و پس میکشه. مثال در خود صدر اسلام، من در اینکه تفاسیر فکر کنم این تفسیر، حالا کدومشون نگاه کنم، تفسیر بر عشری از قرآن مجید فکر کنم، از این تفاسیر کهن مصادیقی دیدم که مسیحیان، یهودیان اومدن نزد پیامبر گفتن مثلا شما پیامبر متعارض گفته است. از یک سو گفته است کلاسه و فتاله بود، یعنی خدای پیامبر گفت متعارض هست. از یه جا گفته اطلب العلم، همچین چیزی در واقع امکانه، و گفته علم بجوید، از یه جا گفته کل صاف تعلمون، این نبود، گفته بود که در واقع ما شما رو به حکمت آراستیم، یک آیه همچین چیزی، و یه جای دیگه که ندادیم شما رو از علم الا قلیلا به جز اندک، این تعارض داره. و سریع آیه میاد که این تعارض حل کنه. آیه که میاد میگه که اون در نسبت به انسانیه که ما داریم میگیم، در مقابل علم خداوند الا قلیل است. پس این تعارض با اون عقل نداره. یعنی نگفته که ما به شما عقل دادیم، جای دیگه بگی اصلا ندادیم. این تعارض هر رو سریع حل میکنه. اما مسیحیت، در مینستریم مسیحیت نگاه کنید، یکی از گزاره ها وحدت در واقع سگانه در یگانه هست. در واقع این خیلی دشواره که بخواد با عقل طبیعی در نیفته. و شما اکثر متون از بوئسیوس بیاد جلو که اونا یعنی بوئسیوس و خیلی کسای دیگه سعی میکنن در واقع توضیح بدن که با عقل طبیعی در نمیافته این بنیاد. اما خب با این وجود در واقع جاهایی مثل نیکوکلاس کوزایی سعی میکنه این سگانه در یگانه رو طوری توضیح بده که گاهایی از این عقل طبیعی تخطی میکنه، میگه حالا نفهمیدم به خاطر در واقع فرانا گرفتنی و فرانا چنگ نیامدی نیبودن ذات باریه و همین دلیله که در این حال که خدا هم پسر است و هم انسان است و هم خدا، مسیح هم انسان است و هم خدا، این رو نمیفهمیم. فقط پس باید ایمان بیارید که بعد عقل به کار بیفته. ولی اسلام نه، این مشکل رو نداره، یعنی این مسئله رو. اینم خیلی مهمه که چرا در واقع فلسفه مدرن و به خصوص دکارت و دیگران با این مسئله عقل طبیعی میخوان با مواجهه با در واقع با کار الهیات مسیحی برن، چون احساس میکنن چیزی خطرناک، چیزی پایه‌ای به خطر افتاده انگار. ولی در فضای اسلامی این مشکل نیست، در این سطح نیست. عقل در سطح بالاتره که پای استدلالیان چوبین بود. برای چی چوبین بود؟ برای در واقع تعیین حدود و ثغور کل هستی و اون مرزهای آنچه در وهم ناید آن خواهم چی بود آنم آرزوست همچی چیزی، اون چه که در واقع از عقل و خیال و وهم فراتر میره اونجا چوبینه. اما اینجا در واقع تو همون بحث اولیه عقل طبیعی به دعا افتاده. خیلی هم جالبه که برای وقتی شما کتاب نیکولاس کوزایی، همون جهل اجتهادی یا همون دکتر ایگنورنتیا این کتاب رو میخونید، خیلی جالبه تلاش بسیار زیادی کرده که این سگانه در یگانه مسیحی و که با اون وجه اولی عقل چطور میگه سه یک از یکم سه و تا ایمان هم نیاره اینو نمیفهمی. خب این چیز عجیب غریبی به نظر میاد. خب شد توی شد خیلی که حالا با الهیات مسیحی آشنا بگن نه اینجور نیست، نمیدونم شما مسیحیت نخوندی، ولی این مقداری خوندیم به هر حال چند تا کتاب کلیدی شد و یکیش هم ترجمه کرد. ولی شاید مثلا نمیدونم دیونوزیوس مجهول و چند نفر دیگه اصلا خیلی در واقع لوگوسی بخونم سعی کنم اونو حل کنم. اما با این وجود این مینستریم مسیحیت در واقع کانتکست قرون وسطاش چه چیزی فراسوی نه عقل محض اون استدلالات نهایی که حالا اشعریون باهاش مثلا تو کانتکس ما در میافتن، نه اون عقل طبیعی اولیه میگه سهیه که یکم سه اینو خدا گفته. خب یعنی چه؟ گیج میشه آدم در اون طبیعی ترین و اولیه ترین سطح تعقل انگار پارادوکس هست. حالا جالب اینه که خیلی چیزی که خیلی مهم و جالبه چیزی که خیلی مهم جالبه اینه که تلاش هایی که کسی مثل نیکولاس کوزایی را حل این میکنه انقدر در واقع با عقل بازی میکنه، با مفاهیم ریاضی و غیره بازی میکنه و که به یک دستاوردهای خیلی جالبی میرسه و پیشا پیش انگار خیلی از نظریات فیزیک و ریاضی در واقع تا پس از مدرن و پس از لیباجوفسکی و پس از حتی انیشتینی و اصلا ریشه های خیلی از فیزیک جدید و اخیر و حتی کوانتوم در همین تحلیلات نیکولاس کوزایی هست. و بسیار جالبه که دقیقا وقتی در واقع تلاش کردی یک چیز خیلی بدیهی رو اثبات کنی ذهنت هزار راه میره و در واقع اصلا به قول در خیلی ها اصلا مجبور شد فهمش رو از کیهان دگرگون کنه، فهم کیهان باز رو مطرح کنه، مرزناپذیری هستی رو مطرح کنه، در واقع حرکاتی توی ریاضیات کرد، توی فیزیک کرد که در واقع خیلی معتقد هم تا قبل از دکارت بنیان علم مدرن این آدمه، یعنی نیکولاس گوزوی. ولی کتاب رو میبینید در واقع بدون این کتاب برای حل این مشکل سه یک از یک سه هست نوشته شده. خب این خیلی جالبه که این پارادوکس اولیه یه چیز نامعقولی انداختن وسط، انگار همه سعی کردن بهش فکر کنن، هم از مدافعین مسیح مثل نیکولاس، هم از منتقدین در واقع و عالمهای دیگه به وجود اومد. اما خیلی بود معنای طنز بگیم، چون اسلام اول درست گفت درم پیشرفت نکرد، یعنی در این جایه چون به هر حال کاری به دانشمند نداشتن مسلمان ها، خیلی جالبه، چون اصلا در یک نظام از کیهان شناسی و انگار اسلام امضا نکرده بود مثل مسیحیت که بعد گیر بیفته دانشمندان رو آزار بده، نه این نظام کیهان شناسی البته از اون وری نظام سیاسی امضا کرده بود برخلاف مسیحیت که اتفاقا نظام سیاسی آنچنان که مشخصا بگیم به اون ریز و جزئیاتش امضا نکرده بود، یا نظام رفتاری اخلاقی رو تندر امضا نکرده بود که اون تحول پیدا نکرد، چون واکنش بهش نبود. در واقع اسلام هم را باز بود برای علم مدتی گسترش پیدا کرد، بعد اون مرزهاش رسید و در اون چیزایی که امضا کرده بود خواسته در اون افق سپر سیاسیش این علم به هر حال محدود موند، حالا یا کار خودش رو کرد یا هر چی بگیم، که به هر حال انتقال پیدا کرد اون میراث و با اون حدی که حالا کار کرده بود که ادامهش افتاد توی در واقع بعد از نزد ترجمه مسیحیان. به هر دهت آنچه که در واقع جالبه اینه که در واقع مسلمان ها مثل مثلا یونانی ها شما چیزی به اسم اون معنای در واقع ضد دین در اون سطح نداری چندان، حالا میگم زکریا و دیگران هستن، ولی اینا در واقع خیلی در درون بوده، خیلی یونانی ها که اساسا چون اساسا مفاهیمشون یعنی مفاهیم خدایانشون در واقع به قول یکی از مفسران اگزاجلی اون مفاهیم عقلی بود یا مفاهیم نفس آدمی بود، مثلا تمام اصلا دلیلی برای حال نفس مفاهیم بود که از اون بداهت در واقع ساختارهای آگاهی مشتق شده بودن، اینا اصلا دلیلی به رد خدایان ندارن، شما در اون در یونان کافر به خدایان به اون معنی متنی ندارید، حتی سوفسطاییان هم فوقش در بحث شناختش مثلا سوفسطاییان میگم در واقع پرسش درباره خدایان بسیار دشوار است و عمر آدمی بسیار کوتاه است، همچین چیزایی میبینید، یا در واقع در نوع طغیان خیامی که ما در سنت اسلامی داریم این در واقع بیشتر با اون مفهوم تقدیر و غیره در واقع گیره میخوره بس. حالا اما مسیحیان به دلیل همین مسئله عقل طبیعیه که یک دفعه واکنش پیش میاد، انگار در واقع شعور اولیه آدمی به خطر افتاده، اون جایی که کانت توی روشنگیری چیست تو این ورمورش دارید میخونی تو اوایل نقد مقدمات مقدمه های یا در واقع نقد عقل محض دارید میبینید، فلسفه کنیز کلام شد، خیلی مسئله ها تره تا بس صرفا ایدئولوژی نیست. الان ما مثلا میایم یه ایدئولوژی داریم، یک حاکم شده به ما گفته پولی بهتون میدم برید منو ثابت کنید که حالا من نمیدونم دوره شاه نمیدونم از میخواستم از توی حکمت الاشراق یک چیزی برای شاهنشاهی بکشن بیرون، بعد همونا به قول بعضی از مفصلین اومدن این دفعه از توی صدرایی مثلا یک چیزی برای جمهوری اسلامی بکشن بیرون، این فرق میکنه یعنی با اونی که در واقع اون نوع کلام یعنی اون نوع ایدئولوژی یا ایدئوگرافی یا ایده رو از پیش پرد، اونی تضاد با عقل طبیعی داشت، چیزایی گفته میشد که ما حتی توی گفتم تو شاید حیات روزبهان بغلی هم یورش به این سطح رو نداریم. یه نگاه میکنه در واقع تو خود صدر اسلام تو واقعا توی قرآن خیلی جاها سعی میکنم با این عقل طبیعی ناسازگاری نداشته باشه، مرزهاشو میگه، یا اونجایی که شما دسترسی ندارید کلا سوف و تعلمون به معنای تعلمون اون ذات باریه، نمیگه که شما یه چیزی هست اینجا سفید است اما سیاه هست و کلا سوف و تعلمون، همچین چیزی من ندیده. ولی در مسیحیت دارید و اون نمونه سیک هست تو خود این عقل طبیعی هم بیش از هر چیز با ریاضیات عجینه، اونجایی که ریاضیات رو مثلا سه تا سوال یکیه و تو نیم اول ایمان بیار بعد میفهم، این چیزیه که در واقع خیلی فشار عقلی در واقع روش بود که نمیدونم این فقط کانت به خصوص در اوج روشنگری مواجه میشن که این من باید خودم فکر کنم، نمیدونم خودم به چیزها برگردم، نمیدونم نقل و اینا رو بریز دور، تو این لایه است. حالا بحث اسلام رو نمیخوام حالا دفاع کنم یا صحبت کنم، میخوام یه تمایزی رو بگم توی این هم بالاخره میگم اگر بخواد وارد نقد در واقع باورهای درون باش حالا در خود سنت اسلامی باشیم اتوان بدون با اون دست و پابستگی که تو عقل مز رخ میده درگیر شد، تو عقل طبیعی کمتر مشکل هست، باید تو سطوح بالاتر رفت، اونجایی که پای استدلالیان چوبین بود. خب دائیه دارم که عرفان شهوداتی داره که در واقع عقل ازش دسترسی بهش نداره، میشه در واقع نشون داد که اون شهودات رو آنالیز کرد با معانی نیچه‌ای توارشناسی حکمشون کرد که این هر شهودی که طرف داشته در عرفان در چارچوب علم زمانش بوده، بنابراین اون علم همون زمانش رو مفروض گرفت. مثلا الان نظریه جهان‌های موازی مطرحه، یک سری عرفان‌های جدید توی مالزی و اینا هستن که در واقع شهوداتشون از عرفان جهان‌های موازی، ما چند لایه موازی یعنی یکی توضیح میداد، یعنی در واقع میشه اینجوری دخلشون رو آورد به یه معنای این عرفان‌های گوناگون. حالا البته بحث عرفان هم که قبلا توضیح دادم اگر در چارچوب کلی سنت ادبیات فارسیش نگاش کنی خیلی چیز در واقع پیش در پیشه، ولی نفس این شهودات عرفانی ما یه چیزهایی میبینیم که شما نمیخوانید. خب آنچه میبینی و دقیقا بگو که من بگم در کجای نظریات علمی این گنجیده است و با اون روح زمانه امید قدمی جلوتر نمیری. در واقع همون طبقات آسمان رو که ابن عربی و دیگران، حالا ابن عربی خیلی عرفانش نظری تر و دیگران در واقع میچینن، خیلی طبقات بطلمیوسی است و بعدا در واقع نکته خیلی مهمی دارم میگم، یعنی شما اون بگیروند علمی زمانه رو در پس اون فضایی که شهود داره شده داره میبینه. پس نه، شما آنچه را ندیدید که ما نخواندیم، برای آنچه که ما نوشتیم شما هم سری شروع کردید و دیدن. خب باز حالا بس داره، این میشه در واقع جر رو بس کرد. حالا جمله رو در واقع خوندم از ترجمه اول، ترجمه بعدیش هم بخونیم. میگه من همیشه فکر کردم که دو سرانوان یعنی خدا و نفس نمونه های اولیه موضوعاتی هستند که باید براهین استدلالی به یاری فلسفه و نه الهیات برایشان ارائه شدند. برای مایی که باورمندیم این کافیست که بر اساس ایمان بپذیریم که نفس انسان با بدن نمیمیرد و اینکه خداوند وجود دارد. اما در خصوص ناباوران به نظر میرسد که هیچ دینی در کار نیست و عملا هیچ ارزش اخلاقی که بتوانند ترغیب به قبولش شود مگر اینکه این دو حقیقت برایشان با عقل طبیعی ثابت شود. خب سومی هم من هم وارد و پرسش مربوط به خداوند و نفس را چنین در نظر گرفتم که رأس آنهایی هستند که بایستی با برهان و فلسفی نه الهیاتی مستدل شوند. زیرا اگر چه کاملا برای ما مؤمنان بسنده است با ابزار ایمان این واقعیت را بپذیریم که نفس انسان با بدن هلاک نمی شود و خداوند وجود دارد، مطمئنا ممکن به نظر نمی رسد که هرگز بیدینان را به چنین دید به هیچ دینی واداشت. در واقع ما بسا تقریبا بگوییم به هیچ ارزش اخلاقی، مگر اینکه در شروع این دو واقعیت را به وسیلت عقل طبیعی ثابت کنیم. و چهارمیش هم میگه که من همیشه فکر کردم که دو مبحث یعنی خدا و نفس در میان آنهایی که بایستی با یاری فلسفه نه الهیات مستدل گردند در رأس بوده باشند. زیرا اگرچه برای ما باورمندان کفایت میکند که با ایمان باور داشته باشیم به اینکه نفس انسان با بدن نمیمیرد و اینکه خدا وجود دارد، به یقین به نظر نمیرسد که ناباوران قادر به متقاعد شدن به هیچ دینی یا حتی تقریبا هیچ ارزش اخلاقی باشند، مگر اینکه این دو نخست برایشان با عقل طبیعی به اثبات برسند. و اما لاتینش میگه من هماره اندیشیدم که دو پرسش دعا یا تعا یعنی خدا و انیما جان نفس روان روح رأسان پرسش هایی هستند که به یاری فلسفه مبرهن میشوند نه الهیات. خب بهترین ترجمه به نظر این ترجمه لاتین ها دامشم بخونم. نزد تو این ترجمه هایی که من کردم خیلی حساس، نزد ما باورمندان جان آدمی با جسد تباه نمی شود و خدا وجود دارد و ایمان بر این بس، لیک به یقین بی باوران را دینی نیست و ای بس ارزشی اخلاقی و به نظر نمی رسد بتوانند بدان ترغیب شوند مگر نخست آن دو با عقل طبیعی اثبات شوند. ببینید اینجا اون تو تمام ترجمه های انگلیسی بادی گذاشتند و من بدن ترجمه کردم، ولی توی لاتینش کورپوس حالا بود که من جسد ترجمه کردم. بادیمنت دو تا واژه بسیار حساسند که بعدها تو پدیدارشناسی به خصوص تو مرلوپونتی این دوتا رو باید تمایزشون در نظر گرفت. در واقع تمایز جان آدمی یا همون انیما که واژه لاتینش رو آورده با کورپورالیته و اون جسدمندی جسمیت، واژه جسم هم واژه خیلی خاصیه، خیلی با ماده یکیش میگیرن جسمانی و مادی. نه، جسم واژه ریاضیه، یادتون باشه جسم یعنی شیئی که طول و عرض و ارتفاع دارد. جسد به معنای جسمانیتی که ما میفهمیم، حالا به معنای بادی بدن، چون تو پدیدارشناسی این با اون کشفی که بعدها بهش میپردازیم یعنی اینتنشنالیتی، این جسم و بدن با هم همپیوندی دارن و ما دیگه برای این همپیوندی از واژه بادی استفاده میکنیم، با امبادیمنت یا بدنمندی. حالا اینو نمید واژه بعدی هم اونجا که مستدل و اینها بود، اینجا مبرهن واژه خوبی بود، به یاری فلسفه مبرهن میشه نه الهیات. پرسشی که پرسش در واقع فلسفه کارش مبرهن سازی یعنی برهنه سازی، آشکار سازی و به وضوح تمایز بدیهی رسوندنه. خب این دوتا پرسش واژه در واقع در لاتین واژه دعا و آنیما با کار برده شده. آنیما یکی در واقع اصلا کتاب بو ارسطو ده آنیماست دیگه، درباره نفس ترجمه کردم. واژه آنیما همه این واژگان رو در بر میگیره و در این حال یه چیزی باز توشون کمه، انگار جان یا گان که در واقع فارسی و کردی و اینا داریم میگیم، جان واژه خوبیه، حالا فارسی کاربرد نداره، بیشتر جان میگن. در واقع نفس، روان، روح یا همون بمعنی گایست، این کلماتیه که در واقع از دل این آنیما در میان. در واقع این دوتا مفهوم که تو جلسه اول بهشون پرداختیم در واقع چرا حالا در رأس پرسش ها هستن به این پاسخ سعی کردیم بدیم. ولی در نظر بگیرید که در واقع متن لاتین خیلی در واقع واژش حساسه. دعا در یونان به معنای در واقع خدای بانوی حقیقت های دیگر از این بحث مفصلی راجع به این که چرا حتما باید خدای بانو بیاد، خدای در واقع خدا از اون حیث که تفکر و تأمل و فلسفی در مرزهای آشکارگی ها در اون به اصطلاح حالا اشتاین بوک بهشون میگه پدیده های حد و مرزی در اون حد و مرز پدیدارها خودشون رو نشون میدهند و نمیدهند. اون دعا دورترین جایی که عقل سنگشو میندازه و خدا انگار اون سرحدات هستی هستندگان و اون سرحدات آشکارگی. آنیما که در واقع امیدوارم دوستان های صاحب کار که واقعا کار کرده روی دهنی مای ارسطو در واقع گفتارهای روی این مفهوم و تاریخش و به خصوص روی خود کتاب ارسطو داشته باشه که واقعا استفاده کنیم، چون حرفایی که ازش شنیدم بسیار بسیار درخشان و عمیق و درجه یک بودن روی این مفهوم. ولی به طور کلی حالا در حدی که من بتونم صحبت کنم، این دوتا مسئله برای دکارت چنان مطرح میشن که با اون روشش، روشی که یه غایت خاص داره، یک خود اون روشه یک ایده خاص رو دنبال میکنه، ایده اون سنگ بنای حقیقت که بتونی به طور یقینی شکناپذیر یعنی دارای اپودیکسیتی در واقع شک به معنی که غیر قابل شک باشه برای خود اون عقل طبیعی، عقلی که حالا میشه از واژه فطرتن و سرشتن رو استفاده کرد، برای اون عقل طبیعی بداهتش چنان باشه که نتونه دلیلی برای رد کردمش بیابه. خب در ادامه میگه ما باورمندان، باورمندان که چند بار توی کلمات مختلفی هم قضیه مسیحیان، معتقدین، مؤمنان و غیره، ولی خب واژه لاتینش خیلی باورمند به نظرم بهتر بود برای شما. در پایینم میبینید توی لاتینش رو حتما نگاه، میگه دو تا باور ما داریم، یکی جان آدمی با جسد تباه نمیشود، خب با جسد تباه نمیشود، جسد که میمیره جان آدمی هم با اون نمیمیره، و باور دوم هم که این خدا وجود داره، یعنی بذاردیل از اون نگاه اگزیستیم ماوی اگزیست اکس ایست واجهش که خیلی حالا فردیدی ها گوید تحلیل میکنن، اکس یعنی بیرون، ایستار ایستادن یعنی برون ایست، حالا بدم نیست این تحلیل ها ولی که هایی خیلی رهزن میشن راستالا، ولی اگزیست یعنی موجودیت، وجود در واقع بینگ بهتر همیشه هستی یا بهتر حتی بودن ترجمه کنیم، اگزیست و مشتقاتش رو با وجود ترجمه کنیم تا سرگردان نشیم. من تصمیمم این شده بینگ رو هستی و مشتقاتش در مواردی حتی بودن که خیلی تو جمله در واقع بودن بهتره برای بینگ، مثلا هم روی شم هستن زاعتران رئیس زبان شناختی در واقع، اما اگزیست رو همیشه وجود ترجمه کنه. میگیم ما باورمندان میگیم صرف هم ایمان داشته باشیم، این با ایمان کافیه، اما بی باور که دینی نداره و چون دینی نداره ارزش اخلاقی نداره. ما قبلا گفتیم که چرا دین انقدر با ارزش اخلاقی گره میخوره، چرا وقتی بگیم خدا مرده است ارزش های اخلاقی فرو میریزن، وقتی بحث نیچه رو مطرح میکنه. ولی دین رو خیلی باید در واقع نسبتش رو با ارزش اخلاقی فهمید، یک در واقع سلسله مراتبی از ارزش گذاری اصلا اگزیولوژی یا ارزش شناسی طوری بوده که در تاریخ متافیزیک غرب، تاریخ تفکر غرب و خصوص به واسطه مسیحیت، مسیحی سازی تفکر غرب، ارزش اخلاقی خیلی با در واقع باور دینی گره خورده. بنابراین مثلا در بحث اگزیستانسیالیستی و خصوص اگزیستانسیالیست های خدا بابا، حالا از داستایوفسکی و بی انتها اگزیستانسیالیست های خدا باوری مثلا راسل و اینا، این جمله که اگر خدا نباشد همه چیز مجاز است، خب در واقع ساختار دین رو من سعی می‌کنم تو جلسه خاص حالا در نسبت با همین جلسات باز کنم که نسبت اگزیولوژی و باور دینی چیه و چرا انسان معتقد تصور می‌کنه اگر خدا رد بشه دیگه هر کاری مجاز میشه. این چه نسبتی هست که چنین نگاهی به وجود، این اصلا به طور تاریخن کاری که اصلا نیچه خواست ورود کنه این بود که این نسبت رو طوری در واقع قطع کنه و ارزش اخلاقی رو از اتیک به اون اتوسی که در اتفاقا خواستگاهش خود زندگی برگردونه و مثال این چنین. مثلا ما قدیما تو دانشگاه دوست مومن زیسته رو گیر می آوردیم، یه کمی عذیتش میکردیم. یه بار کار به جای باریکی کشید، دوستی داشتیم خیلی معتقد بودن، معتقد معنای خیلی عرفیه کلمه، عذیت کردیم یه سری در واقع استدلالا آوردیم که اصلا دلیل این نیست که خدا باشد یا اصلا. بعد این یک دفعه برگشت این جمله رو گفت، من واقعا ترسیدم این دفعه نشستم خدا رو اثبات کردم. نشه همچین واقعا داغون بشه به اینجا. گفت خب اگر واقعا نیست من برم هر کاری که دوست دارم بکنم دیگه، معنی نداره برم دزدی. وقتی من چنان محکم گفت که من واقعا ترسیدم، نشدم ببینید شروع کردم اثبات خدا. این نسبت چگونه برقرار میشه؟ این بحثیه که خیلی بحث اساسی، بذارید تو سر فرصت دیگه. در واقع دکارت این نسبت رو متوجه میشه و میگه که باید در واقع این بیباوران رو، خب که در نتیجه ارزش اخلاقی تو این کانتکست نگاه کنه، ارزش اخلاقی براشون نخواهد بود، بیام این در واقع بنیادین ترین مسائل یعنی وجود خدا و بقای نفس رو با اون عقل طبیعی اثبات کنیم. یعنی برگرد، برای این کار دکارت مجبور به انقلاب بزرگیه. حالا من دیگه در واقع این جلسه رو فقط ادامه بس رو سعی میکنم زودتر ببندم. خب بیایم جمع جمله بعدی هم بخونیم که دیگه روشنه حالا از کجا به کجا رسیده. این جمله بعدیش هم میگه که ترجمه اول میگه و از اونجا که غالبا در این زندگی پاداش های بزرگتر برای رضاالان نفضاالان در شمارانی آنچه حق است را بر آنچه مفید است ترجیح میدن، دلیل اون نسبت بین ارزش اخلاقی و باور دینی رو میاره که به نظر من دلیل موجهی نیست، چیز بنیادین تری از این حرفا در کاره که باید خیلی بیان جلوتر اینو بفهم. ولی خب با این وجود حرف مهمی هم دارم میزنه. در زندگی شما میبینید که اگر بس ایمان دینی نباشه و ترس از خدا و اینا، نه از خدا ترس داشتن نه از زندگی پس از مرگی را انتظار میکشیدن، خب دلیلی نداشت آنچه حق است رو بر آنچه مفید هست ترجیدن. ما در زندگی روزمره خودمون با همین مواجهیم. هر وقت میخوام بس عقلی کنم با هر کسی، میگه خب این که میگی خب نتیجهش این میشه، سری به این رفت میده که خدا نیست، اگه خدا نباشه من چه دلی داره دزدی نکنم. خب یا من بعد از مرگ قرار این همه بدبختی کشیده واسه کتابی نباشه. این در واقع باور، در واقع داره به این اشاره میکنه دکارت. میگه اگرچه این خب این و از اونجا به غالباً این در این زندگی پادشاه بزرگتر بر رضاهال نفضالن رضاهالن نفضال اندک شمارانی آنچه حق است را و آنچه مفید است ترجیح میدن. اگرچه این اگر ایشان از خدا ترس داشتن و نه زندگی پس از مرگی را انتظار میکشیدن. به این جمله دوتا لایه برای امروز بود. یکی جامعه شناسی دینه که میگن خب دین همون از زیمل دورکیم استفاده میان جلو که بحثایی کرده تو سروش هم دیدم که دین به هر حال کارکرد اجتماعی داره باید باشه بالاخره کنترلگر اجتماعی و فلان. ولی خب بحث دکار صرفا این نیست که بحث کارکرد اجتماعی داره، مسئله در واقع بحث اگزیستانسیالی هم در میانه. طرف واقعا معنای زندگیش رو از کف میده که مسئله نه ترس خدا باشه نه خدایی باشه که ازش بترسی تا زندگی کنی بس خوف و رجا و نه زندگی پس از مرگی که این زندگیت رو باید مند کنه. این دوتا در واقع دوتا لایه، یکی جامعه شناسی دین، یکی اگزیستانسیالیسم. پس مسئله اگزیستانسیالیسم اگزیستانسیالیستی به دین که با این دوتا مسئله گره میخورن نشون میده که در واقع دکار داره چطور اون مسئله کلیدی نسبت باور دینی با ارزش اخلاقی، نسبت ریلیجن با اکسیولوژی رو مطرح میکنه. خب این جمله رو بعد اینجوری ترجمه کرده که و از آنجا که در این زندگی پادشاه به رزیلت داده می شود نه فضیلت، مردمان کمی آنچه حق است را بر آنچه مصلحت است ترجیح می دهند اگر از خدا نترسیده باشند یا انتظار یک زندگی پس از مرگ را نکشیده باشند. خب بعدیش هم میاد به ما میگه که و از آنجا که غالبا در این زندگی یا پاداشت نوشتم چرا ما تو زبان لکی خیلی تیو بشه همیشه رب چیز میدیم مثلا زرتشت روشت تو زبان مادریم اینجا ناخودآگاه پاداشت نوشته بودم و قلط. حالا در این زندگی پاداش ها بزرگتره، البته این چیز ایرانی ها قدیم ها بوده، این شما فارس ها دور شدید. میگن اگر کسی یه جمله جالب برام اومده بود اگر کسی لهجه داشت نخند، بدان که فقط اینو بدان که یک زبان بیشتر از تو میدونه. ولی ما اگر لهجه داریم شاید چیز بهتری هم توش باش. لهجه و این مسئله اصلا مهم نیستم، ولی نه این که بخوام خیلی نسبیت و این بحث ها رو مطرح کنم. به هر حال هر کسی در جهان خودش زندگی کرده با اینا معیار حقیقت نیستن. باید به خصوص توی هایلان خیلی از منتقدین منتظرم ببینم من فلان کلمه رو مثلا دیدیکیشن رو این اصلا انگلیسی بلد نیست، دیدیکیشن بوده مثلا تلفظش یا دیدیکیشن مثلا سیلابستش رو نگفته. از این بازی ها قبلا هم گفتم باز هم میگویم برحضر باشید که دنبال فقه و لغه با اسم فلسفه باشید، ولی خب هرچون دقیق تر بهتر و هر حال به طور کلی میگه و تا اونجا که غالبا در این زندگی پاداش ها بزرگتر پاداش های بزرگتر برای رزیلت عرضه میشوند تا فضیلت کم مردمانی هستند که امر حق را بر امر مفید ترجیح دهند، آنجا که نه با ترس از خدا و نه انتظار زندگی دیگر مهار نشوند. و اگرچه این مطلقا درست است تا همینجا. خب بعدیش هم میفرماید که و از آنجا که در این زندگی پاداش های بزرگتر اغلب رضائل اهدا میشوند تا فضائل، اندک شمارانی آنچه حق است را بر آنچه مفید است ترجیح میدهند اگر نه از خدا ترسیده باشند و نه زندگی پس از مرگی را انتظار کشیده باشند. و از آن چهارمی هم میگه و از آنجا که در زندگی پاداش های بزرگتر از آن رضائل هم نه فضائل، لذا تنی چند حق را بر مصلحت ترجیح میدهند اگر ترسی از خدا نداشته باشند یا چشم انتظار زندگی دیگری نباشند. بعدیش هم که لاتین است و ترجمه محبوب بنده حقیر میگه و از آنجا که در این زندگی پاداش های بزرگتر از آن رضائلند نه فضائل، لذا تنی چند حق را بر مصلحت ترجیح میدهند اگر ترسی از خدا نداشته باشند یا چشم انتظار زندگی دیگری نباشند. خب گفتیم این جمله اهمیت دکارت رو به عنوان مؤسس مدرن در دو تا لایه و دو تا مسئله و مناقشه برانگیزی، یکی بحث جامعه شناسی دین و یکی مسئله اگزیستانسیالیسم و معنای زندگی و غیره، رو همینجا پیشتر میکنه در نسبت دو مسئله نفس و خدا، بقای نفس، وجود خدا که در دل زندگی مسئله مطرح میشن. یعنی داریم یواش یواش به این میرسیم که چرا این متن اینقدر از اهمیت. در واقع این متن رو ما یادتون باشه داریم، از دلایل اصلی خوندن اینه که بستر نقاط نزاع و مناقشات بنیادین در عالم فلسفه مدرن رو پیدا کنیم، آنچنان که این متن مؤسس داره اونها رو پیش میافکنه. دو تا چندین نزاع رو اینجا دیدیم که نزاعهای خیلی امروزی ترشون، دو مورد رو دوباره تکرار میکنم. یکی بحث در واقع نسبت بدن و آنیما و جسد، یا نفس و جسم و بدنمندی، یا جسد یا بدنمندی، که در واقع در پدیدارشناسی خاصه از هایدگر تا مرلوپونتی بسیار مسئله میشه. یکی مسئله این بود، یکی هم مسئله در واقع همین مسئله نقش اجتماعی دین یا جامعه شناسی دین و در کنارش مسئله اگزیستانسیالیستی معنای زندگی در نسبت به دو گزاره که در واقع از دین داده شدن، و مهمتر از اون نسبتی که بین باور دینی و ساختار اگزیولوژی مطرح میشه، که خب نیچه در واقع بدون و در حمله به این مسئله در واقع تشخص فلسفیشو پیدا میکنه، و کانت هم به یه مورد معنایی که سعی میکنه با خود بنیاد کردن ارزش ها و غایت در واقع مفید زدائی از غایت امر اخلاقی، اخلاق رو خود بسا کنه، و البته نیچه به این هم حمله میکنه. یعنی این داستان خیلی کلیدی از فلسفه مدرن همینجا در جملاتی که برای شاید تو چشم کسی نیاد ما داریم میبینیم داره چه اتفاق میفته. حالا جمله بعدی رو در واقع میخونیم. میگه ترجمه اول میگه و اگر چه به تمامی این درست است که ما بایستی به وجود خداوند باور داشته باشیم، زیرا این در متون مقدس تعلیم داده میشود و بنا به همان علامت است که ما بایستی به متون مقدس باور داشته باشیم، چرا که از خداوند داریمشان. چه ایمان هدیه خداست. این مفهوم گیفت یا هدیه خیلی بعدها توی الهیات پست مدرن، خاصه توی دریدا و مسئله گیفت زندگی و غیره مطرح میشه، که فعلا در همین حد در واقع وایسیم. مسئله گیفت رو یادتون باشه که یکی از مناقشات بزرگ فلسفه نیمه دوم قرن بیستم و مناقشات اخیره. میگه چه ایمان هدیه خداست. اویی که با ما لطف کرد تا به ما به ما بقیه دین باور داشته باشیم، میتواند به ما لطف نیز بکند که باور داشته باشیم که او وجود دارد. لیک بیهوده از تصدیق این امر در برابر ناباوران، زیرا ایشان این استدلال را در دور خواهند نامید. خب ناباور اینو دوری میدونه، اما در واقع این چیزی که تو پرانتز اومده، توی دوتا خط اومده، چه ایمان هدیه خداست اویی که با ما لطف کرد تا به ما واقعی دین باور داشته باشیم، به ما لطف نیز بکند که باور داشته باشیم که وجود داشته باشیم، یکی از اگزیوم های فلسفه پست مدرن در یه مسئله خاص، و اون انفعال پسیویتاس، در واقع دادگی یا دهش، که بعد از هایدگر متأخر مسئله دادگی هستی مطرح میشه و به مثابه گیفت، به مثابه هدیه، یه پسیویته در اینجا در میانه، که اتفاقا در مقابل عقل مدرن و نقدهاشون رو بر دکارت اگر عمیقا نگاه کنین، به این لایه عقل فعالیه یا اکتیو در واقع تعقل فعالیه که در واقع میخواد اثبات بکنه، انگار یعنی از هایدگر بیایم جلوتر، بیایم به سمت دریدا و دیگران، بحثای این شکلی مطرح میشه. یکی اینم یکی دیگر مناقشات بزرگی تو همین پاراگراف ساده داره به چشم میخوره، که البته نسبتش یکم تفاوت میکنه. اما اینکه چیزی، حالا بحث هستی، زندگی و غیره، به مسابقه هدیه داده میشه و این که در واقع ما به نوعی از یک اثبات با عقل فعال بی نیازیم، این یکی از اگزیومای فلسفه پست مدرن و الهیات پست مدرن خاصه مطرح میشه. خب اما حرف کلی دکارت اینه که ما در واقع با به طور کلی با این برای یک ناباور داریم از یه سو میگیم که وجود خداوند متون مقدس میگه، متون مقدس هم بدین دلیل درستن که از خدا داریمشون. خب این دوره، اما در ساختار خود مفهوم ایمان این دور نیست، اما ناباور اینو دور میفهمه. این بحث رو داشته باشید که شاید بعدها خیلی بازتر بهش رسیدیم، اما به عنوان یک مسئله بنیادی که چرا در آغاز مدرن و در واقع اصل پس از مدرن این قضیه هدیه و مسئله دادگی از پیش مطرح میشه و مهمه برای اصلا ایمان مسیحی و اینها از اهمیته، این رو داشته باشین و در مطالعات خودتون این قضیه رو پیگیری کنم. خب ترجمه بعدی این جمله رو اینجوری در واقع آورده، این صد البته کاملا درست است که ما باید به وجود خداوند باور داشته باشیم، زیرا دکترینی از متن مقدس است، از متن مقدس است و برعکس ما باید به متن مقدس باور داشته باشیم، زیرا از سوی خدا آمده است. چرا که از آنجا که ایمان هدیه خداوند است، او که به ما لطف کرد تا دیگر چیزها را باور کنیم، میتواند به ما نیز لطف کند که باور کنیم که او وجود دارد. اما این استدلال نمیتواند به ناباوران ارزش شود، زیرا در بابش چونان دوری داوری خواهند کرد، چونان دوری داوری خواهند کرد. بعدیش هم اینجوری ترجمه کرده که و اگرچه این مطلقا درست است که ما بایستی باور داشته باشیم که خدایی هست، زیرا در متون مقدس به ما چنین آموخته شده، و از آن سو بایستی ما به متون مقدس باور داشته باشیم زیرا آنها از سوی خدا آمدند، و دلیل این امر این است که ایمان هدیه از سوی خداست. او که لطفی کرد که سبب شد ما به دیگر چیزها باور کنیم، میتواند به همین سان چنین لطفی کند که سعی شد ما باور کنیم که او وجود دارد. ما به هر حال نمیتوانیم استدلال را در مقابل بیدینان بگذاریم که بس ما را متهم به دلیل آوری در یک دور کنند. بعدیش هم اینجوری ترجمه کرده که مسلما این در کل درست است که ما بایستی به وجود خداوند باور داشته باشیم، زیرا در متون مقدس تعلیم می شود، و به طور معکوس ما بایستی به این متون مقدس باور داشته باشیم زیرا آنها از سوی خدا آمدند. این صد البته بدین سبب است که از آنجا که ایمان هدیه از سوی خداست، دقیقا همان کسی که لطفی کرد که برای باور به مواقعی چیزها ضروری است، می تواند لطف نیز بکند برای باور به اینکه او وجود دارد. لیک این دلیل آوری نمی تواند به ناباوران ارزش شود، زیرا آنها این را امری دوری قضاوت خواهند کرد. اما ترجمه محبوب از لاتین چنین است: وگرچه کاملا درست است بایستگی باور به خداوند، چرا که در آموزه کتاب مقدس آمده است، و از آن سو باید به کتاب مقدس باور داشت، چرا که از سوی خدا آمده است، چرا که از آنجا که ایمان هدیه خداست، کسی که به ما لطف می کند تا الباقی را باور کنیم، هم او قادر است لطفی کند تا شما باور کنید که خودش وجود دارد. لیکن در مقابل بی باوران نمیتوان چنین کرد، زیرا این را میتوانند چونان یک دور داوری کنند. خب در واقع ببینید و مفعول این حرف آخر هم اینجا، لطف یکی از واژگان بسیار بسیار پیچیده در الهیات ابراهیمی به طور کلی، یعنی چه در الهیات مسیحی، یهودی و چه اسلامی. در واقع بحث بر سر این که اساساً وحی لطف است یا در واقع اصلا خلقت ما لطف بود و خلقت مایی که می شناختیم و هر آنچه می کنیم هم لطف اوست، او که فاعل تمام این عطف و الطاف است، ما منفعلیم در یک معنای عام از کلمه. در همین باور، این رو در واقع دکارت در ادامه استدلالاتش درباره وجود خدا در همین کتاب از این در واقع لطف که مستلزم صداقت خداوند هست استفاده میکنه، حالا بهش خواهیم رسید. اما این مسئله مفهوم لطف رو در واقع خیلی خیلی باید رادیکال اینجا فهمید، که وقتی که میگه کسی که با ما لطف میکنه تا بالباقی را باور کنیم، چون اینکه این لیوان رو سفید دیدن رو، من الان این لیوان رو سفید میبینم، اون کتاب رو دارم سیاه میبینم و غیره، این در واقع خود همین دیدن و باور کردنش که این شکلیه، بنا به بحثی که حالا دکارت در تمایز آنیما و کورپوس یا جسد یا جسم یا بدن، نفس و حال بدن که خیلی عامیانه تر، این نفس و بدن خیلی آنیما و کورپوس یادتون باشه، جان و جسد، این دوتا رو واژه رو دقیق ترم اینا رو. این در واقع در این تمایز ها انگار یک شکافی روی میده، حالا بعدم بهش میرسیم، بینه که ما واقعا دستمون به عالم خارج به معنا نمیرسه، مگر لطف خدا اگر گیرد دست. این مسئله در میان حالا بهش خواهیم پرداخت، این رو فعلا در ذهنتون باشه. اما البته اون نکته انفعال رو خیلی در جدی بگیرید که به عنوان یک مسئله کلیدی که بعد هم در خانش گفتارهای دلایات پسا مدرن یا بحثهای که دریدا و اینا راجع به ورتیکالیته یا عمودیت و غیره مطرح میکنن رو در واقع بتونید بهتر در نسبت با دکارت درک کنید و زمانی اگر خوندید. خب من این جلسه رو ختم میکنم، امیدوارم که تونسته باشیم نکاتی بگیم. چون به هر حال جلسه اولان گفته بودیم، خیلی خلاصه گفتیم که متن رو بخونیم و نکاتی رو عرض کنیم، که اون از اون جلسه اول اون بحث هایی که راجع به در واقع چرا تقدم خدا و نفس در تاریخ متافیزیک غرب اهمیت داره، اونا رو به یاد داشته باشین، اون بحث هایی که همچنان جدی هستن و بهشون برخواهیم گشت. خب موفق باشید، سال نوتونم مبارک باشه، در پایان عرض کنم و خسته نباشید.